بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما منتهی شد به ذکر روایت عده‌ای از بزرگان آیون در قرن سیزدهم. رشید الدین دهلوی شاگرد مبرز مولوی عبدالعزیز دهلوی است. رشید الدین خان، رشید الدین خان دهلوی مؤلفاتی هم داره. این شاگرد مبرز مولوی عبدالعزیز دهلوی صاحب تحفه اثناعشریه است. بعد مولوی محمد مبین لکنوی یا لکنوی به قول خودشون، محمد سالم بخاری دهلوی، مولوی ولی الله لکنهوی. این نون را گاهی قبل از ها میگن، گاهی هم بعد از ها میگن، لکنهو یا لکنهو، هر دوشون من دیدم، کدوم درسته نمیدم، ولی خودشون لکنهو میگن، نون قبله. مولوی حیدر علی فیض‌آبادی هندی، اینا کسانی هم که مرحوم سید روایاتشون را در قرن سیزدهم ذکر کردن. راویان دیگری هم در قرن سیزدهم هست. این ابوالفیض زبیدی درسته نه زبیدی، صاحب کتاب تاج العروس، این مرد بسیار فاضل و محققی است، شرحی داره بر کتاب احیاء علوم الدین، یک دوره بزرگی است که ما داریم اون کتاب را، بسیار کتاب مفیدیه، هم حدیثه و هم رجاله و هم اخلاق و اینهاست. صاحب کتاب تاج العروس فی شرح القاموس. قاضی شوکانی، این هم خیلی بزرگه، تاریخ وفاتش 1250، که هم فقه داره، هم حدیث داره، هم تفسیر داره، تفسیری داره که به نام فتح القدیر که ما هم داریم تفسیرش رو. ایشون حدیث قدیر را روایت میکنه. محمود آلوسی بغدادی، همون صاحب تفسیر روح المعانی شهاب الدین آلوسی بغدادی، تاریخ وفاتش 1270، او هم روایت کرده حدیث قدیر را. از جمله روایت حدیث قدیر محمد ابن درویش البیروتی از شافعی، ایشون کتابی داره به نام اصل المطالب فی احادیث مختلفت المراتب، کتاب حدیثی است. ایشون در این کتاب حدیث قدیر را روایت کرد. از جمله روات باز همین آقای قندوزی حنفی صاحب کتاب ینابیع الموده، اینا باز جمعی شدن از رجال قرن سیزدهم که باز چند نفرشون رو بنده ذکر نکردم. روایت های اینها در کتاب هاشون موجوده. رشید الدین دهلوی روایت کرده حدیث قدیر را در کتابی به نام الفتح المبین فی فضائل اهل بیت سید المرسلین، که این کتاب را بنده ندیدم و نمیدونم چاپ شده یا نه، ولی مرحوم سید صاحب العبقات رحمت الله علیه ایشون نقل کردن حدیث قدیر را از این کتاب. مولوی رشید الدین دهلوی هم عرض کردم از شاگردان مبرز، بلکه مبرزترین شاگرد مولوی عبدالعزیز دهلوی است که عرض کردیم در دهلی در اون زمان حوزه علمیه مهمی داشتن، آیون علمایی و فضلایی داشتن و ما احوالات این آقا را به مناسبتی در حدیث انا مدینة العلم و علیون بابوها ذکر کردیم که در اینجا احاله شده به اونجا. راوی بعدی مولوی محمد مبین لکهنویس که روایت کرده حدیث قدیر را در کتاب وسیلة النجات فی فضائل سادات، که این کتاب را بنده در کتابخانه آقای مرعشی نجفی دیدم، آدرسی هم که اینجا نوشتم صفحه 101. او روایت میکنه حدیث قدیر را از حاکم و احمد و طبرانی، بعد میگه که وفی الصواعق قال صلی الله علیه و آله و سلم یوم قدیر خم من کنت مولاه فعلی مولاه تا آخر رواه 30 صحابیان و این کثیرا من طرقه صحیح و حسن. اینا علمای هندن که ما اطلاعات کاملی هم از احوالات علمای هند نداریم، ولی مرحوم سید کتاباشون داشتن و از اینها روایت کردن و قاعدتا علمای بزرگی هستن که مرحوم سید استدلال به روایت اینا میکنن. محمد سالم دهلوی رساله‌ای داره به نام اصول الایمان که مرحوم سید از این رساله نقل کردن. ولی الله لکنهوی باز یکی دیگه از علمایشون هست که او هم عبارت صواعق را نقل میکنه در کتاب مرآت المؤمنین فی مناقب اهل بیت سید المرسلین. این کتاب چاپ نشده ولی نسخه خطیش را بنده در قم دیدم در یکی از کتابخانه های عمومی غیر از مکتبه آقای مرعشی، دیدم این نسخه را و ازش نقل کردم. ولی الله لکنهوی یا لکنهوی به نام مرآت المؤمنین فی مناقب اهل بیت سید المرسلین. آخرین کسی که مرحوم سید ازش نقل کردن مولوی حیدر علی فیض‌آبادی است. حیدر علی فیض‌آبادی کتابی داره به نام منتهى الکلام که چاپ هند در یک قطع رحلی بزرگ که در کتابخانه آقای مرعشی بنده دیدم این کتاب را، و در صفحه 76 اینطور که اینجا بنده آدرس دادم این حدیث قدیر را روایت کرده. این آقا صاحب کتاب منتهى الکلام هست. منتهى الکلام در رد شیعه امامیه در مقدمه کتاب میگه، میگوید که یکی از دوستان من از علما از فضلا آمد پیش من و خیلی ناراحت بود، عصبانی بود از این که تشیع در بلاد هند داره پیشرفت میکنه و مردم دارن گمراه میشن و چنین و چنان، و خیلی ازار ناراحتیش کرد و بالاخره بنا شد که من کتاب منتهى الکلام را بنویسم که سبب تألیف منتهى الکلام اینه. مرحوم سید صاحب عبقات ردی نوشتن بر منتهى الکلام، اسم اون رد را گذاشتن استقصاء الافهام فی نقض منتهى الکلام، که به لطف خدا این استقصاء الابحام را برای اولین بار در عمر این کتاب بنده موفق شدم که کاری روی این کتاب انجام شد و در سه جلد چاپ شد به نام استخراج المرام من استقصاء الافحام، اسمش اینطور گذاشتیم. و اما اون بقیه اشخاصی که ذکر شد، زبیدی از علماء بزرگشونه، هم لغویه هم فقیه و هم عرض کنم که محدث. زبیدی صاحب تاج العروس، شما اگر به واژه مولا ولیه نگاه بکنید در تاج العروس، به هر چاپی از چاپاش نگاه بکنید، حدیث قدیر در اونجا در معانی کلمه مولا ذکر شده. تاج العروس هم، صاحب تاج العروس هم در کتاب الاعلام به عنوان علامتون باللغت والحدیث والرجال والانساب من کبار المصنفین، و شروع میکنه به فضائل و مناقبی و ذکر مؤلفاتش در کتاب الاعلام جلد 7 صفحه 70. قاضی شوکانی هم خیلی بزرگه، احوالاتش را در کتاب البدر الطالع در جلد 2 صفحه 106 الی 113 در این چاپ جدید احوالاتش را میبینید. حدیث قدیر را روایت کرده در تفسیرش در ذیل آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، و ما عبارتش را سابقا خوندیم. و هاکذا آلوسی در تفسیرش ذکر کرده حدیث قدیر را در جلد 6 در چاپ جدید صفحه 282 و احوالاتش در کتاب در کتاب معجم المؤلفین به عنوان مفسر محدث فقیه ادیب لغوی نحوی، بعد میگه تقلد الافتاء، در مفتی بغداد هم بوده در زمان خودش، در تاریخ 1270 هم وفاتشه، در معجم المؤلفین جلد 3 صفحه 541 در این چاپ جدید که اینجوری در اینجا آدرس داده شده. در چاپ قبل من نوشتم جلد 12 صفحه 175. و از جمله روات که معروفه و کتابش هم در دست هست، صاحب کتاب ینابیع الموده است که حدیث قدیر را در ینابیع الموده روایت کرده و در معجم المؤلفین هم احوالاتش ذکر شده در جلد 1 صفحه 782. اینا علمای قرن 13 هم بودن بالاجمال، که دیگه حالا میخواییم کم کم دیگه انشاءالله مطلب را خاتمه بدیم. از علمای قرن 14 هم، چون مرحوم سید صاحب عبقات در سال 1306 وفاتشونه، از علمای قرن 14 هم احمد زینی دحلان، احمد زینی دحلان مفتی مکه بوده در زمان خودش، کتابی داره به عنوان الفتوحات الاسلامیه، کتابی داره در سیره نبویه، کتابی داره در اثبات ایمان ابی طالب علیه السلام. لذا آیون از احمد زینی دهلان خیلی خوششون نمیاد، به دلیل اینکه قائل شده به ایمان ابو طالب سلام الله علیه، ولی در این حال مفتی مکه بوده در زمان خودش. او روایت میکنه حدیث غدیر را در کتاب الفتوحات الاسلامیه در جلد 2 صفحه 428 در این چاپ جدید میگوید و کان عمر یحب علی ابن ابی طالب و اهل بیت رسول الله و قد جاء عنه فی ذالک شیء کثیر فمن ذالک انه لما قال النبی من کنت مولا فعلی مولا قال ابو بکر و عمر امسیت یا ابن ابی طالب مولا کل مؤمن و مؤمنه. اینا امیر المؤمنین را دوست داشتن، حضرت امیرم اونا را دوست داشتن. یا آخوندی اخیرن از آخوندهای خودمون گفته حضرت 25 سال پشت سر اینا نماز میخوندن، 25 سال پشت سر اینا مرتب نماز میخوندن. دلم میخواد این شیخ رو من ببینم بگم شیخنا 70 80 سال عمر کردی، چرا دروغ به امیرالمؤمنین میبندی؟ خلاصه اینا با هم خوب بودن. شما که اتباع عبدالله ابن سبع هستید میگید اینا با هم بد بودن. این عبارت من اون نگفته حاشیه بنده است که اینا با هم خوب بودن. این که میگه و کان یحب علی ابن ابی طالب، خب حضرت هم که دوست داشتن اونا رو. پس ما چی میگیم؟ ما اتباع عبدالله ابن سبع هستیم. و کان عمر یحب علی ابن ابی طالب و اهل بیت رسول الله. خب آدرس رو هم دادیم. احمد زینی دهلان هم فقیهون مؤرخون مشارکون فی انواع من العلوم، مفتی الشافعیه به مکه در کتاب معجم المؤلفین جلد 1 صفحه 143 در این چاپ جدیدی که اینجا آدرس داده شده. از جمله روات در قرن 14 مؤمن ابن حسن مؤمن الشبلنجی، کتاب شبلنجی نور الابصار فی مناقب النبی و اهل بیت الاطهار چاپ شده مقرر هست در دست. ایشون داستان سأل سائل بعذاب واقع را نقل میکنه که مفصلا خواهیم خوند که اون عرب آمد اعتراض کرد بر پیغمبر اکرم، حالا یا تحریکش کرده بودن فرستاده بودنش یا خودش خودسرانه آمده بودی همچین جرأتی را به خرج داد که انک امرتنا ان نصلی فصلینا، امرتنا ان نصوم فصمنا، امرتنا ان نحج فحج کردیم زکات دادیم، خب حالا اومدی پسر عموت را هم بر ما مسلط کردی، این کار از خودت بود یا از خدا بود؟ حضرت قسم خوردن که والله از من نبود، دستور خدا متعال بود. بعد گفت که اللهم این کان هذا حقا فامطر علینا حجاره من السماء. خودشون نوشتن که سنگی آمد از آسمون بر فرق سرش از جای دیگه این سنگ خارج شد. این داستان را خواهیم مفصلا اسانیدش را هم بخونیم. ایشون در ذیل در همین حدیث غدیر را در این مناسبت نقل کرده و میگوید سأل سائلون در اینجا نازل شده. روا حدیث نزول قوله تعالی سأل سائلون فی واقعه غدیر قوم، صفحه 87 از کتاب نور الابصار. در کتاب معجم المؤلفین میگوید که ایشون از فضلا بوده، از علما بوده، تعلم بالازهر، از علماء الازهر هم بوده. مؤلفاتش را هم ذکر میکنه، از جمله همین نور الابصار را جلد 3 صفحه 941. از جمله روات همین تفسیر المنار هست. تفسیر المنار درس‌های تفسیری شیخ محمد عبدو و شاگرداش نوشتن این تفسیر را، و این تفسیر المنار را این شاگرد معروفش به نام محمد رشید رضا او تقریر کرده درس تفسیر استاد را. حدیث قدیر را روایت کرده در تفسیر المنار جلد 6 صفحه 464 و 463 و مطالب شیخ محمد عبدو هست این تفسیر المنار. شیخ محمد عبدو را نوشتن فقیه، مفسر، متکلم، حکیم، ادیب، لغوی، کاتب، صحافی، سیاسی، مفتی دیار مصریه. زمان خودش مفتی اعظم مصر بوده. معجم المؤلفین جلد 3 صفحه 474. از جمله مؤلفین باز شخص، باز از عالمی است از علمای بغداد به نام عبدالحمید آلوسی. تاریخ وفاتش 1324. کتابی داره به نام نثر اللآلی. در صفحه 166 این حدیث را روایت کرده، حدیث قدیر را، و این آقا را میگن متکلم، صوفی، ادیب، شاعر، و اسم این کتابش را میارن در معجم المؤلفین جلد 2 صفحه 64. از جمله مؤلفین یوسف نبهانی بیروتیه که در تاریخ 1350 قمری وفاتشه. کتابی داره به نام الشرف المؤبد. الشرف المؤبد که ما داریم، این کتاب را چاپ شده هست. حدیث قدیر را روایت کرده در صفحه 113. این یوسف نبهانی را هم نوشتن که ادیب، شاعر، صوفی، من القضات، اهل فلسطین بوده در اصل، آمده در الازهر درس خونده و قاضی شده در بعضی از بلاد لبنان و رفته باز در ترکیه اون زمان قاضی شده، بعد رئیس محکمه شده، مقاماتی پیدا کرده. در جلد 4 صفحه 145 معجم المؤلفین احوالاتش در اونجا هست. و عده دیگری باز روات حدیث قدیرن در قرن 14 که عبارتن از احمد ابن محمد ابن صدیق، قاضی بهلول، بهجت افندی، که این سنی بوده، شیعی شده، کتابی نوشته به نام تاریخ آل محمد، ترجمه هم شده به فارسی، کتاب خوبی هم از انصافن، در صفحه 67. و دیگران هم باز هستن که حدیث قدیر را روایت کردن که دیگه بنده از جمله عبدالفتاح عبدالمقصوده که احوالات امیرالمومنین را در کتابی نوشته، کتاب خوبی انصافن، اما بعضی جاها بی انصافی هم داره، ولی من حیث مجموع کتاب خوبی است. وقتی هم آمد به ایران آقایون بهش جایزه دادن و فلان، ولی من به خاطر بعضی از اون نقاط ضعفش اگر من بودم جایزه رو نمیدادم مگر اون نقاط ضعف رو اصلاح بکنه، ولی من حیث مجموع کتابش مفیده. اینها روات حدیث قدیرن در قرون مختلفه. تلخص من ما ذکرنا که ما یک سیری کردیم در روات حدیث قدیر از آیون اهل سنت در قرون مختلفه، و الانم که در قرن 15 هستیم، باز علمای این قرن را هم شما دیگه تتبع بکنید. بالاخره شماها باید ادامه دهنده این راه ها باشید و الا دیگه خیلی برای ما حال و حوصله و فرصت نیست. و الا این قرن 15 را تا امروز که 27 سال از این قرن گذشته، باز یک عده ای را می شود از علماشون، ولو این که دیگه علمایی به اون معنا ندارن، باز می شود عده ای را جمع آوری کرد از باب الزام. علی حال معلوم شد که حدیث ردیف در هر قرنی روات کثیری بودند که این حدیث را به اسانید خودشون حدیث را روایت کردن. پس وقتی که شهاب، وقتی که شمس الدین ذهبی، جلال الدین سیوطی و غیر اینها اقرار می کنن به تواتر حدیث قدیر، این اقرار نه این است که انصاف به خرج دادن، چون اگر میخواستن انصاف به خرج بدن جای دیگه هم باید منصف می بودن، لکن از باب کثرت فروق و از باب ناچاری، از باب این که دیگه در شرایطی قرار میگیرن که مجبورن به بخشی از حقایق اقرار بکنن، مثل شمس الدین ذهبی، قبلش بعدش اینها اقرار کردن به تواتر حدیث قدیر. و حتی خود این متن را بعضیشون متواتر لفظی قرار دادن، که این خیلی مهمه که قطعیت صدور این لفظ از پیغمبر اکرم، خود این لفظ که من کنت مولا فعلی مولا، به اقرار آیون به اثبات برسه. علاوه بر اقرارات اینها، خودمون هم یک سیری کردیم. تلخص مما ذکرنا که اگر کسی حدیث قدیر را روایت نکرده باشد، او یک حدیث متواتری را روایت نکرده است و این از سوء توفیق خودشه، از سوء حظ خودشه که چنین حدیثی را موفق نشده روایت بکنه و از تاریکی قلبش بوده و از تعصب شدیدش بوده که روایت نکرده. اما تا به حال بنده هنوز نیافتم کسی را که بگوید هادر حدیثو ضعیفون، تضعیف کرده باشن، من هنوز نیافتم. بله، خواهیم خون که در زمان محمد ابن جریر طبری، صاحب تفسیر و تاریخ، یک آخوندی بوده ابن ابی داوود، او علی الظاهر حدیث قدیر را میخواسته نپذیره سندن و همو باعث شده که محمد ابن جریر طبری کتابی در جمع اسانید و طرق حدیث قدیر بنویسه که خوندیم. اما کسی از نظر علمی در سند حدیث قدیر مناقشه کرده باشه و تضعیف کرده باشه، من نیافتم هنوز. از بزرگانشون و اونایی که ارزش دارند که به حرفشون انسان نظری بکنه، و الا اگر راهی برای تضعیف داشت، نه فقط اقرار به تواتر این آیون نمی کردن، بلکه اون تضعیف رو هم سعی می کردن تقویت کنن. مثل ذهبی، مرد متعصبی است، خودشون در احوالاتش نوشتن انه متعصبون، در عین حال اقرار کرده به تواتر این حدیث. و ابن کثیر دمشقی هم شاگردش پذیرفته این اقرار را. این مهمه. پس راهی برای تضعیف این حدیث که نیست ابدا. بله، یک چند نفر نقل نکردن حدیث قدیر را. خب این نقل نکردن اعم از قبول داشتن یا نداشتن، و علی حاله نقل نکردن دلیل نمیشه که کسانی تمسک کنند به نقل نکردن اونا و ادعا کنند که این حدیث از نظر سند مشکل داره. بخاری از سوء توفیقش، از عدم موفقیتش، از جدا بودنش از اهل بیت و از مطرود بودنش از درگاه پیغمبر اکرم و ائمه اطهار موفق نشده حدیث قدیر را روایت بکنه. این روایت نکردنش دلیل بر بدبختی خودشه، نه دلیل بر ضعف حدیث قدیر. او تضعیف نکرده، فقط نقل نکرده. و یا غیر بخاری. بنابراین هرگز نمی شود استدلال کرد به نقل نکردن مثل بخاری حدیث قدیر را بر تضعیف حدیث قدیر یا غیر بخاری. بنابراین ما اگر بخواییم وارد جواب این شبهه بشیم که کسی شبهه عرض کنم که طرح بکنه که چون بخاری روایت نکرده است فهو حدیث ضعیف، چون مسلم روایت نکرده است فهو حدیث ضعیف، کی اونا ملتزم شدن به اینکه احادیث صحیح را نقل بکنن؟ کجا نوشتن به اینکه هر حدیثی را که ما نقل نکردیم پس اون حدیث صحیح نیست؟ چنین چیزی وجود نداره. لذاست که آمدن بعد از این دو نفر علمای دیگری از اونها و استدراک کردن بر اونها احادیث صحیحی را که گفته بودن ای کاش این احادیث را هم اونها روایت می کردن. این احادیث صحیحن، این احادیث دارای شروط اونها هستن، چرا روایت نکردن؟ اگر اون چیزی اونا نگفتن که اگه ما نقل نکردیم پس صحیح نیست. این بدبختی خودشه که نقل نکرد، عدم توفیقشه. و الا از ضرری به حدیث قدیر نمیزند نقل نکردن بخاری و یا غیر بخاری، مخصوصا بعد از اقرار این عده کثیره از آیون به تواتر این حدیث و بعد از روایت این عده کثیره که در قرون مختلف حدیث قدیر را روایت کردند که خیلی هاشون به اسانید صحیح روایت کردند و خیلی هاشون تصریح کردند به صحت این اسانید، خیلی هاشون گفتن لا عبرت بمن قدح فی سند حدیث قدیر، که بعدم هنوز کسی رو پیدا نکردن که قدح باشه، قدح کرده باشه در سند. لا عبرت بقول من مثلا فرض کنید یقول که این حدیث مثلا ضعیف است. علی حال با این همه کلمات ما بحث سندی راجع به حدیث قدیر نداریم. و اگر کسی بخواد تمسخ بکنه به نقل نکردن بخاری حدیث قدیر را، این تعصب محض است که ما با متعصبین سر کار نمیخوایم داشته باشیم. ما بر اساس اقرارات و یا روایات و یا تصحیحات خود آیون استدلال میکنیم و بحث میکنیم و استشهاد میکنیم به کلماتشون و بحثمون را پیش میبریم. با متعصبینم کاری اونچنان نداریم. بله اگر یک حرفی قابل ذکر باشه ذکر میکنیم و به حول الله جواب میدیم، و الا کسی مثل مولوی عبدالعزیز دهلوی در تحفه اثناعشریه بیاد بگه به این که بله این حدیث را بخاری روایت نکرده، خب نکرده باشه. این حدیث را مسلم روایت نکرده، خب نکرده باشه. خیلی چیزا رو روایت نکردن این آقایون. خب من اگر بخوام بگم میترسم به این که خدای نکرده یه چیزایی بگم که بر بخوره و الا خیلی چیزا رو نقل نکردن که اگر بنا بشه نقل نکردن دلیل باشه بر عدم صحت، خیلی چیزا دیگه صحت نخواهد داشت. اساسا این بحث بحث علمی نیست که چون فلانی روایت نکرده است پس این حدیث اعتبار ندارد. یا مثلا عجیب اینه از مثل عبدالعزیز دهلوی که مثلا تمسک میکنه به اینکه جاحظ نسبت به حدیث قدیر مثلا خدشه کرده یا نقل نکرده. جاحظ یه آدمی بوده بیار بیکار، عرض کنم به خدمتتون که هر ساعت به رنگی در آمده، خودشون نوشتن در احوالاتش که ملحدون زندیقون. خب یه همچی آدمی، این آدم مثل روزنامه نویسا بوده که این عرض کنم که روزنامه نویس بعضی از روزنامه نویسایی که هرچی بشنون عرض کنم که نقل میکنن یه هرچی درشون هم بخواد مینویسن. خب وقتی روزنامه نویسی که مقید به آداب نباشه، تقوای اونچنانی نداشته باشه، قلم به دستم باشه، خب مخصوصا اگر پولی هم بهش بدن، چون نوشتن در احوال پول پولکی هم بوده این جناب حافظ جناب جاحظ، اون وقت استدلال مثل عبدالعزیز دهلوی که ادعا میکنه که عالمیست و محدثی و محققی به حرفی از مثل جاحظ، اینا دردی براشون دوا نمیکنه. اگر بتوانن در متن حدیث قدیر خدشه کنن، اگر بتوانن در دلالت حدیث قدیر خدشه کنن، این یک بحثی است. و الا باب مناقشه در سند حدیث قدیر مسدود است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.